ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. اقلیم کردستان عراق تصرف میدانهای نفتی در کرکوک را تکذیب کرد. دهمین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در سطح معاونان بعد از ظهر امروز در وین ادامه می‌یابد. گروه عزالدین قسام شاخه نظامی حماس می‌گوید روز جمعه دست کم یک موشک به سوی فرودگاه تل‌آویو پرتاب کرده است. اقلیم کردستان عراق تکذیب کرد که دو میدان نفتی را در شمال کرکوک اشغال کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت نفت عراق روز جمعه امروز اعلام کرده بود که گروهی از پیشمرگه‌های کرد بامداد جمعه میدان‌های نفتی کرکوک و بی حسن را در نزدیکی کرکوک اشغال کردند. وزارت نفت عراق این اقدام را خلاف قانون اساسی این کشور و تهدیدی برای وحدت ملی عراق دانست. از سوی دیگر سخنگوی پیشمرگه‌های اقلیم کردستان عراق به خبرگزاری فرانسه گفت نیروهای کرد به هیچ یک از میدانهای نفتی کرکوک نزدیک نشدند. اختلاف میان دولت بغداد و اقلیم کردستان عراق در هفته گذشته به شدت بالا گرفته است. دهمین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 به طور دو جانبه در سطح معاونان بعد از ظهر امروز در وین سر گرفته می شود. در این مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت‌رمانچی معاونان وزارت خارجه ایران و هلگا اشمید و استفان کلمنت معاونان کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا رایزنی برای نگارش پیشنویس متن توافق جامع را ادامه می دهند. این در حالی است که پیوستن وزیران خارجه آمریکا و سه کشور اروپایی به مذاکرات در یکی دو روز آینده تقریبا قطعی است. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون امروز در وین گفت تمدید یا پایان مدت زمان مذاکرات در وین بستگی به نشست وزیران خارجه در روز یک شنبه دارد. گروه عزالدین قسام شاخه نظامی حماس میگوید روز جمعه دست کم یک موشک به سوی فرودگاه بین‌المللی بن گوریون در تل‌آویو شلیک کرده است و هشدار داد که این فرودگاه را به دلیل وجود پایگاه نظامی در آن باز هم هدف موشک قرار خواهد داد. اسرائیل صبح جمعه اعلام کرده بود که سامانه‌ای ضد موشکی گنبد آهنین 3 موشک پرتاب شده از غزه را بر فراز تل‌آویو منهدم کرده است. اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار آزادی آندرو طهمورسی یک تفنگدار دریایی ایرانی تبار شد که در مکزیک زندانی است. آندرو طهمورسی در اوایل 2014 فروردین ماه گذشته در خاک مکزیک در نزدیکی مرز آمریکا در حالی که در خودروی او 4 قبضه اسلحه کشف شده بود توسط پلیس مکزیک دستگیر و زندانی شد. همه سلاح‌های او به طور قانونی در آمریکا ثبت شده و او میگوید به دلیل گم کردن راه ناخواسته وارد مکزیک شده است. او 25 سال پیش از پدری ایرانی و مادری آمریکایی در فلوریدا آزاد شد. او 2 دوره در جنگ‌های افغانستان حضور داشته و به دلیل ابراز شایستگی در مأموریت‌هایش در آن کشور ترفیع درجه گرفته است. بر اساس گزارش کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بعد از رأی دادگاه مکزیک مبنی بر تمدید مدت بازداشت او، اد رویس نماینده جمهوری خواه و رئیس این کمیته روز پنجشنبه بار دیگر خواستار آزادی فوری آقای طهمورسی شد. اد رویس که در ماه گذشته در زندان با آندرو طهمورسی ملاقات کرده بود تاکید کرده است که کمیته روابط خارجی این پرونده را از نزدیک دنبال می‌کند. پارلمان ترکیه روز پنجشنبه لایحه طرح صلح با مخالفان کرد را با اکثریت قاطع تصویب کرد. هدف از این لایحه تسریع مذاکرات صلح با حزب کارگران کرد ترکیه پکاکا است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالله اوجالان رهبر زندانی پکاکا از این طرح به عنوان تحولی تاریخی یاد کرد و خواستار اجرای هر چه سریع‌تر آن شد. دولت رجب طیب اردوغان نیز این طرح را نقطه عطفی توصیف کرد که چارچوبی قانونی برای پیشبرد مذاکرات صلح با پکاکا ترسیم می‌کند. 18:04 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری و بخش‌های دیگر خبر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت‌ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر اصلا از آن در نمیاد.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
سلام میکنم به شما. در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، از ساعت 6 عصر به وقت تهران، یک جمعه دیگه، یک عصر تعطیل دیگه، و یک بار دیگه همراه هستید با برنامه زنده رادیو فردا با برنامه ساعت 6. میتونید از همین الان تلفن رو بردارید، گوشی رو بردارید، زنگ بزنید به 00420221122454 و صحبت بکنید مستقیم و زنده با برنامه ما. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در 55 دقیقه پیش رو.
قلب مرا جلیه دار کرد،
مثل این که سپاه ابرهه حمله کرده به این ساختمان ها.
اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن، باید سکوت کنیم.
دقیقاً 15 سال میگذره. 15 سال پیش در چنین روزهایی پایتخت ایران شاهد بزرگترین چالش سیاسی خیابانی تاریخ تا آن روز دو دهه‌ای جمهوری اسلامی بود. چالشی که جرقه‌اش در یک شب گرم تابستانی در قلب تهران زده شد. واپسین ساعت 17 تیر ماه 1378 کوی دانشگاه تهران آبستن حوادثی بود که شاید کمتر کسی فکر می‌کرد یکی از بزرگترین جنبش‌های مدنی ایران رو، جنبش دانشجویی رو، دستخوش تحولی ساختاری کنه. ساعتی مونده به بامداد 18 در اقدامی بی سابقه در برابر چشم‌های حیرت زده دانشجوهای متحسن، درب کوی به روی نیروهای لباس شخصی و پلیس باز شد تا کوی دانشگاه خونبارترین شبش رو تجربه کنه، تا دانشجویانی که در اعتراض به بسته شدن روزنامه سلام تحسن کرده بودند زیر ضربه‌های چکمه و چوب سرکوب بشن. مهدی امینی‌زاده، فعال دانشجویی پیشین، چند سال قبل در مصاحبه‌ای که با او داشتم قصه شکل گرفتن اعتراضات دانشجویان رو در اون تیر ماه داغ 78 اینطور به یاد میاره.
به جامعه تیر ماه برای محدودیت اطلاع رسانی در مطبوعات شکل گرفت که این طرح مجلس پنجم در اون موقع ارائه شد و روزنامه سلام در واقع افشاگری کرد که طرح اصلی این طرح آقای سعید امامی بودیم. این روزنامه تعطیل شد و دانشجویان در شامگاه زمان تیر ماه اعتراضی رو داشتن، چه از گوی دانشگاه تهران یک راه محیط اعتراض‌آمیز رو سامان دادند و در خیابان کارگر تا حضورگاه جلال آقا احمد آمده بودند و وقتی که برمیگشتن در وارد کوی میشدن اینجا یک تیمی از نیروی انتظامی چون در ساعت 10 به شب آمده بودند و یک درگیری ایجاد شد در دوره کوی دانشگاه تهران. در ساعت 4 بامداد روز 18 تیر ماه در این دور 7 بامداد در دو نوبت نیروهای انتظامی و نیروهایی که اون موقع بهشون لباس شخصی میگفتن و بعداً گفته شد که نیروی به نام نوپو هستند وارد کوی شده بودند و بخش زیادی از اتاقهای دانشجو رو تخریب کرده بودند. حتی بخش از اتاقها با آتش کشته شده بود، دانشجویان به شدت ضرب و شتم شده بودند، تعداد زیادی از دانشجویان همون روز بازداشت شده بودند.
اتفاقاتی که چاشنی انفجاری رشته اعتراضات گسترده خیابانی رو رقم زد. اعتراضاتی که اگرچه از دانشگاه شروع شد اما به سرعت قشرهای دیگری از شهروندان رو هم درگیر خودش کرد تا اون که در نهایت با نام اعتراضات 18 تیر ماه در تاریخ معاصر سیاسی ایران ثبت بشه. رضا دلبری که او هم در همون سالها جزو فعالان دانشجویی بود، فضای خیابانهای ملتهب 15 سال پیش پایتخت رو در مصاحبه‌ای که سالها پیش با او داشتم اینطور توصیف میکنه.
اونجا یه فضایی بود که بچه ها میگفتن مثل این که سپاه ابرهه حمله کرده به این ساختمان ها. تا یکی دو روز حتی دود از ساختمان های فکر میکنن 22 اینها بیرون میومد. من توی دانشگاه که بودم اون یکی دو روز مردم قضا درست میکردن میوردن توی کوی. به یه زمانی که نیروهای انصار حزب الله و یا نیروهای یگانه‌بیشه حمله میکردن به دانشجویان و کسی رو توی کوچه بن‌بستی گیر می‌انداختن، درهای خونه‌ها باز می‌شد و حال هوای بسیار انقلابی حاکم بود در اون چند روز و دانشجویان و مردم رو به درون خونه ها میپذیرفتن.
یک نفر، عزت ابراهیم نژاد، رسماً به عنوان تنها کشته تیر ماه خونبار معرفی شد. گرچه تعداد کشته شدگان و ناپدید شدگان به گفته دانشجویان بیشتر بوده. صدها نفر بازداشت شدند و فوجی از معترضان پرشور مضروب و مجروح. 2 سال طول کشید تا دادگاهی برای رسیدگی به پرونده کوی دانشگاه تشکیل بشه. حکم دادگاه اما با اونچه فعالان دانشجویی انتظار می کشیدند فرسنگ ها فاصله داشت. تمامی متهمان امنیتی و انتظامی به حکم دادگاه از تمامی اتهامات مبرا اعلام شدند. تنها 1 سرباز، عروجعلی ببرزاده، محکوم شناخته شد. جرم، سرقت 1 دستگاه ریشتراش از خوابگاه دانشجویان. با تمام این سرخوردگی اما به گفته فعالان مدنی، جنبش دانشجویی با 18 تیر ماه 78 به بلوغ پسا انقلابی خودش رسید و به نقطه عطفش. بلوغی که در اعتراضات گسترده جنبش سبز 1 دهه بعد از حادثه کوی دانشگاه این جنبش رو به عنوان یکی از موتورهای محرکه اعتراضات سبز در مرکز این حرکت مدنی سیاسی قرار داد. و امروز 18 تیر ماه 93 15 سال بعد از شب خونبار کوی در برنامه ساعت 6 با شما ایم تا نگاهی داشته باشیم به جنبش دانشجویی در امروز ایران و به بهانه اون نگاهی کلیتر به حرکت‌های مدنی در ایران امروز. 00420221122454 شماره مستقیم ماستریم برنامه 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک هم میتونید زیر پست مرتبط در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. شماره ما 00420221122454. امروز میهمان ما در برنامه ساعت 6 آقای علی افشاری، تحلیلگر سیاسی و از رهبران جنبش دانشجویی در تیر ماه 1378. آقای افشاری عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که از واشنگتن به ما پیوستید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز برنامه و مایل هستم در 15 سالگرد هجری تیر یادی بکنم از عزت ابراهیم نژاد که مظلومانه در اون اتفاقات جان باخت و همچنین اکبر محمدی دانشجوی زندانی پرونده کوی دانشگاه که سالها بعد به نحو مشکوکی در زندان جان باخت.
ممنونم از این که همراهی میکنید ما رو آقای افشاری عزیز. حتی یکی از صحبتهایم هست اینه که عزت ابراهیم نژاد شاید تنها قربانی کوی دانشگاه 78 اتفاقات کوی دانشگاه در سال 78 نبوده. شما چی فکر میکنید دربارش؟
ببینید، خب من متوجه به اینکه در ابتدای فعالیت‌های شورای منتخب متحصلین که در کوی دانشگاه تهران و در جریان اعتراضات تشکیل شد حضور داشتم، اونجا تحقیقات مفصلی صورت گرفت، افرادی مراجعه کرده بودند، تقریبا بین 4 یا 5 نفر دیگر که از افراد جوان و پیر بودند، خانواده‌های اونها مدعی بودند که اینها گم شدند و به احتمال زیاد در جریان اعتراضات کشته شدند. بنابراین آن چیزی که به قطعیت میشه گفت در شب حادثه کشته‌ای وجود نداشته، اما در جریان اعتراضات تعداد کشته‌ها احتمال زیاد بیشتر است. یعنی
منظورتون اینه که این افراد نجات. ما افراد دیگه‌ای که صحبت ازشون میشه کسایی هستن که احتمالاً تو اعتراضاتی که به خیابان کشیده شد و منطقه اطراف کوی دانشگاه اونجا احتمالاً اگر اتفاقی براشون افتاده باشه اونجا افتاده، درسته؟
بله دقیقاً، در جریان اعتراضاتی که بعداً تداخل محبته کوی اطراف درگیری که بین نیروی انتظامی گروه‌های فشار با دانشجویان معترض وجود داشت و جمعیتی که به اونها پیوسته بودن در جریان این اتفاقات بود که اونها قربانی شدن.
آقای افشاری، شما در سال 78 نقش محوری داشتید به عنوان یکی از فعالان دانشجویی شناخته شده و رهبران جنبش دانشجویی در اعتراضاتی که صورت گرفت و بعدش هم به هر حال اون جنبش دانشجویی که با شکل و شمایل تازه‌ای بعد از سال 78 انگار که پوست انداخته بود با قدرت بیشتری به هر حال در فضایی که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی هم وجود داشت به فعالیت پرداختید. در اولین سوالم ازتون میخوام بپرسم که الان جنبش دانشجویی کجاست واقعا؟ اگر جنبش دانشجویی رو 15 سال بعد از تیر ماه 78 بخواید مقایسه بکنید به چه نتیجه میرسید؟ اون موقع چی بود؟ الان کجاست؟
ببینید از من یه توضیح رو بدم که هیچ جنایتی در اثر شاید باید به دو مرحله تقسیمش کرد، دو مرحله کلی. یکی شب حادثه هست که خب یک حرکت اعتراضی خودجوش بوده که صرفا در محدوده دانشجویان دانشگاه تهران بوده که در کوی سکونت داشتن با محوریت آقای فرخ شفیعی. اون حرکت اعتراضی در پی افشاگری روزنامه سلام که طرح اصلاح قانون مطبوعات توسط سعید امامی در مجلس پنجم تصویب شده بود و همچنین بعد که روزنامه سلام تعطیل شد، اینا تجمع خودجوشی رو داشتن که صرفا از دانشجویان دانشگاه کوی بودن و این مرحله اول هست. من در اون هیچ گونه شراکتی نداشتم. اما در مرحله دوم که به خاطر اون جمعیت که بیشتر افکار عمومی در جریان قرار گرفته و شاید به اصطلاح فاز بزرگتر اون هست بود که من پیوستم و در اعتراضات حضور داشتم و در سازماندهی حرکت‌های اعتراضی که در داخل کوی و همچنین جنبش دانشجویی در جریان.
اوجش هم 20 و 21 بود آقای افشاری، نه؟ فهم کنم اوجش
بله ما از 20 و 21 شروع کرد در جمع اعتراضی شد در مقابل سردر دانشگاه تهران و همچنین روزهای 20، 21 و 22 هم تحکیم فعالیت هایی رو
که 21 فکر میکنم
داخل دانشگاه تهران و کوی داشت.
فکر میکنم 21 بعد اون هم شاید یکی از سنگین ترین حمله ها بودش به اطراف کوی دانشگاه با گاز اشکاور.
بله دیگه از غروب یعنی شب 21 هم شاید ترین حمله صورت گرفت که گاز اشکاور زیادی پرتاب شد و تعداد زیادی بازداشت شدن و بعد دیگه اینجا خود به اصطلاح حکومت یعنی نیروهای رسمی حکومت هم از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی بود که دیگه وارد درگیر شدن، علاوه بر سپاه که در روزهای قبل هم به صورت رسمی و غیر رسمی درگیر.
خب حالا الان بخوایم بپردازیم به این وضعیت فعلی جنبش دانشجویی، دوست دارم نظرتون رو بشنوم.
ببینید وضعیت فعلی دانشجویی با 15 سال پیش خیلی تفاوت کرده و این تفاوت ها به نظر من بیشتر برمیگرده یعنی به تغییراتی که در ویژگی های نسل های جدید دانشجویی به وجود اومده و همچنین تغییراتی که در نحوه مدیریت فضاهای دانشگاهی در سالهای گذشته به خصوص در دوران دولت های نهم و دهم که با ریاست جمهوری احمدی نژاد همراه بود به وقوع پیوسته و ما اساسا با شرایط متفاوتی نسبت به اون دوره مواجه هستیم. این سر هم در پرانتز بگم که 18 تیر به نوعی جنبش دانشجویی ایران پس از سال 70 رو به نقطه اوج خودش رسوند. این نقطه اوج از لحاظ هم قدرت اجتماعی هست و هم از لحاظ میزان فراگیری فعالیت‌های دانشجویی در خود دانشگاه‌ها و جذب دانشجویان. بعد از اون ما یک شاهد روند به هر حال نزولی هستیم و جنبش دانشجویی نتونست تا به این لحظه خودش رو به اون نقطه برگردونه.
آقای افشاری اجازه بدید ببخشید. اجازه بدید بذارید تا همین جایی که رسیدیم یه لحظه نگه داریم بحثو چون تعداد زیادی از دوستان پشت خط منتظر هستن. به اینجا رسیدیم که به گفته شما یک سیر نزولی رو طی کرده و خیلی تفاوت داره با اون چیزی که اون موقع بود. چراییش رو و بیشتر تحلیل بیشترش رو اجازه بدید که دو سه نفر از شنوندگان نظرشون رو بشنوید برگردیم ازتون بشنویم.
باشه توضیح خواهش می‌کنم. فقط من بفهمم خدمت شما هستم که بحثم خوب فهمیده بشه. این روند در سالهای 78 تقریبا تا 88 تفاوت زیادی نکرده بود، ولی از 88 بعد هستش که فاصله خیلی زیاد شد
بعد از جنبش سبز و سرکوب اعتراضات خیابانی. بسیار خب، ممنونم از شما آقای افشاری عزیز. روی خط همچنان هستید از واشنگتن دی سی. اجازه بدید که بریم سری بزنیم به فرانسه با آقای دانیال که روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما. پیش از این که صدای شما رو بشنویم دوست عزیزم، اجازه بدید که شماره تلفن برنامه رو یک بار دیگه اعلام بکنم. شماره ما هست 00420221122454. امروز به مناسبت 15مین سالگرد 18 تیر ماه و حمله به کوی دانشگاه و اعتراضات پس از اون میپردازیم به جنبش دانشجویی و اساساً حرکت‌های مدنی در ایران امروز. آقای دانیال عزیز به شما سلام می‌کنم و نظر شما رو بپرسم در مورد جنبش دانشجویی. به نظر شما الان جنبش دانشجویی در چه وضعیتی هستش؟ اصلا جنبش دانشجویی وجود داره نداره چه جوریه؟
با درود خدمت شما آقای بغلتی عزیز و شنوندگان محترمتون، به نظر بنده جنبش دانشجویی در حال حاضر زنده است و یک آتش زیر خاکستره. این در سال 88 خودشو نشون سال انتخابات
جمهوری 88
بود خودشو نشون داد جناب بغراتی و نشون داد که مردم هنوز هم هستن و همون دانشجوی عزیزی که در هجده تیر شرکت کردن هنوز هم میتونن فعال باشن و فعال خواهند بود، منتها با خفقانی که در حال حاضر به وجود آوردن و با نبود قوه قضاییه مستقل و حمایتی که از این قوه میشه. به خاطر همین این به نظر بنده یک آتش زیر خاکستری که هر لحظه امکان فورانش هست وجود داره.
خب حالا اجازه بدید که بپردازیم نظرتون در مورد جنبش دانشجویی. شنیدیم کوتاه اگر میشه در مورد وضعیت حرکت‌های مدنی در امروز ایران صحبت بکنیم. حالا در مورد این صحبتی که کردین نظر آقای افشاری رو میشنویم در ادامه برنامه. به نظر شما وضعیت حرکت‌های مدنی جدا از جنبش دانشجویی چطور هستش؟ البته حالا نه جدا از جنبش دانشجویی، جنبش دانشجویی هم جزئی از اون هست. به صورت کلی‌تر اگه بخواید صحبت بکنیم وضعیت جامعه مدنی ایران و حرکت‌های مدنی ایران رو امروز چطور می‌بینین نسبت به وضعیتی که 15 سال پیش داشت؟
با حرکت‌های امروزی هم جناب بغراتی مردم در حال حاضر یه وحشتی مردم فرا گرفته، مردم میترسن، اینا کاری کردن که مردم جرأت نکنن بیان تو خیابون و متاسفانه رهبریتی هم در این مسئله وجود نداره که مردم رو رهبری بکنه برای جنبشی.
فکر میکنید اگر همین وضعیت ادامه پیدا بکنه پس در واقع حرکت های مدنی در آینده قابل پیش بینی شاهدش نخواهیم بود در ایران ها؟
چرا؟ اون هم مسئله‌ای که عرض کردم خدمتون باز یک آتش زیر خاکستریه که هر لحظه به هر بهانه‌ای که شده مردم به هر بهانه‌ای امکان ریختن تو خیابون‌ها و شروع این جنبش وجود خواهد.
ممنونم از شما، متشکرم. 00 42 02 21 12 24 54 شماره تلفن ما از همین الان میتونید گوشی رو بردارید و با ما تماس بگیرید. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. بریم دورتر از فرانسه، نزدیکتر به شمایی که در ایران هستید. بریم به اهواز و نظر محمد رو بشنویم. سلام میکنم به شما آقای محمد عزیز، نظر شما رو درباره جنبش دانشجویی در امروز ایران بشنویم.
با درود به شما آقای بغراتی عزیز. من آقای بغراتی به نظر من حادثه 18 تیر یه توطئه‌ای بود که از طریق عوامل خارجی درست شده بود.
کی درستش کرده بود آقای محمد عزیز؟ به نظر شما کی درستش کرده بود؟ میشه کی درستش کرده بود؟ توطئه خارجی یعنی کی بود؟
حالا اجازه من صحبت بکنم. ببینید کسایی که حادثه 18 تیر رو درست کردن یه پازلی رو طراحی کردن که نتونستن خیلی خوب اینو پیش ببرن. حالا دلیل من چیه؟ دلیل من اینه که یه فردی به نام آقای احمد باطری که بعدش اومد اعتراف کرد که اصلا دانشجو نبود.
آقای محمد عزیز آقای باطبی اصلا قضیهش فرق میکنه به خاطر حالا شرکت در اون اعتراضات، عکسی که منتشر شده بود و اینها بازداشت شد و حالا حکم اعدام هم صادر شد، بعدش هم سالها در زندانشون بودن و بعدش هم از کشور خارج شدن. ما در مورد جنبش دانشجویی داریم در امروز ایران صحبت میکنیم.
جنبش دانشجویی همینطور که خودتون میدونه هنوز هم تو ایران داره فعالیت میکنه. آقای بغراتی جنبش دانشجویی هم فعالیتش تموم نشده.
خب فکر میکنید که
همینطور که دیدید سال قبل توی انتخابات که آقای روحانی رأی آوردن دید که جنبش دانشجویی چقدر فعال بود.
بله و فکر میکنید که این جنبش دانشجویی پس ربطی به اون حرکت کوی دانشگاه نداره؟ اون کوی دانشگاه به نظر شما یک توطئه خارجی بوده ولی جنبش دانشجویی مستقل از اون وجود داره؟
100%. همونطور که 18 تیر اتفاق افتاد که یه اتفاق بود که از طریق عوامل خارجی درست شده بود، مثلا اتفاق 88 بود.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای محمد عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00 42 02 21 12 24 54. آقای بابک از آمریکا رو هم بگیریم و برگردیم سراغ آقای افشاری که در مورد نظرات شنونده صحبت بکنه. آقای بابک عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید. نظرات رو شنیدید آقای دانیال و آقای محمد رو تا اینجا شنیدید، نظر شما چیه؟
عرضم بزرگی من دقیقاً همون سال خودم محل کارم بود و در نزدیک شاهد بودم چه اتفاقایی میفته و خودم یه جوری درگیر شدم ولی خوش شانس آوردم. عزم بزرگتون که این آقا که گفتن که به صورت از عوامل خارجی بود، من چیزی اونجا آدم خارجی اونجا ندیدم، یعنی همه دانشجو بودن، همه مشتری های مغازه محمود امنی اومدن کپی میگرفتن، من همشون اکثرا میشناختم که توی اون طبیعی ها بودن و منم به خاطر اینکه چند بار کپی گرفته بودم برای نبتر هیچ ربطی به موضوع نداشت، یعنی کاملا جزوه های چیز بود، برده چند وقت چند رفتم و اومدم و سنده مغازم رو پلم کردن و اونجا من هیچ موردی که رد پای از خارجی توش باشه ندید.
خب الان فکر میکنید در نظرتون در مورد جنبش دانشجویی چی هست؟ فکر میکنید امروز با اون روز که شاهدش بودید در ایران چه تفاوتی کرد؟ تفاوتی کرده نکرد؟ اصلا جنبش دانشجویی رو چطور شما بر بردید؟
خاطر فیلترینگ که تو انتخاب دانشجو هست، مسلما الان نیروهای بروی دانشجویی که میتونن باعث حرکت‌های بشن کمتر شده. به خاطر اینکه دانشجو خیلی زحمت میکشه واسه اینکه وارد دانشگاه بشن و تازه از بین اونم که خیلی زحمت میکشن میان سعی میکنن آدمایی رو انتخاب کنن که از نظر فکری یا ظاهرا یا باطنا مثل خودشون فکر میکنن. به خاطر همین نیروی جنبش دانشجویی به اون شکل اون موقع ها بود، از اون موقع هم از دستشون در رفته بود. به اون شکل نمیتونه الان قوی باشه.
ممنونم از شما.
چون که بیشتر به فکر درس خوندن و به اصطلاح میترسن از آیندهشون که کوچکترین حرکتی بکنن ستاره‌دار بشن و اختیاری بشن.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز. متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردید در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. دوستان شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. آقای افشاری نظرات رو شنیدیم، یکی میگه که توطئه خارجی بود، یکی میگه من چیزی ندیدم، به هر حال نظرات مختلف. اگر در مورد صحبتایی که شده صحبت دارید که ما میشنویم، وگرنه میخواستیم به این تفاوت اون موقع با الان اشاره بکنیم، بیشتر تحلیلتون رو بشنویم. آقای افشاری عزیز متاسفانه صدای شما قطع و وصل میشه، صدای شما رو اصلا نمیشنویم الان.
ببخشید.
الان خوب، الان صدا بله، الان صدای شما میشنویم. بفرمایید.
ببینید اون ادعای توطئه خارجی که بی اساس و بی‌پایه هستش که حکومت در طول سال‌ها و هیچ گونه مدرک و مستند نتونسته نشون بده. اما اگر همین باشه، ما فقط باید گفت که گروه‌های
آقای افشاری عزیز متاسفانه صدای شما قطع و وصل میشه.
الان صدا خوبه؟
الان صدای شما بهتره، صدای شما داریم. بفهم
اگر هم این ادعای ناسواب رو فرض بکنیم درست باشه که توطئه خارجی بوده، و ما خواهد بگیم سردار فرهاد نظری بخش ویژه نیروی انتظامی و همچنین گروه های فشار و افراد وابسته به انصار حزب الله عامل خارجی بودن، بنابراین با سراغ اونها رفت و اون باشه.
چون به نظر شما اگه بیشتر بخوایم توضیح بدیم، یعنی نظر شما اینه که به خاطر اینکه اونا حمله کردن و در واقع
بله،
اون شد جرقه اعتراضات
جریان که بمب
بله
به وجود اومد، محصول اون حمله وحشیانه بخش ویژه نیروی انتظامی و گروه های فشار بود و اگه ما انجام نداده بودن اون گرده همایی خودشون
آقای افشاری، خب فکر میکنید که الان اگر بخوایم یه مقدار صحبت بکنیم درباره تفاوتایی که اون موقع با الان داره، اگه بازم یه مقدار جاتون هم بتونین عوض بکنین بهتر میشه، چون یه مقداری بازم قطع و وصل میشه صدای شما. حالا اگر یه مقداری بخوایم به تحلیل امروز ایران و جنبش دانشجوی امروز ایران بپردازیم، فکر میکنید که چه نکاتی رو میخواین روش دست بذاریم؟
ببینید اول با توجه بکنیم که وقت جنبش میگیم جنبه نامگذاری داره، به عنوان حرکتی که حداقل الان 7 دهه هست به شکل مستمر وجود داشته، خب ما میتونیم بگیم جنبش دانشجویی. اما به لحاظ فنی بگیم، خب جنبش لازمش فعالیت نسبت سازمان یافته و منسجم حول یک گفتمانی هست و همچنین خارج از نهادها و رویه‌های رسمی حکومت. خب ما در چند سال گذشته ما شاهد چنین رویه‌ای نبودیم. حرکت‌هایی که دانشجویان داشتن، اهم از حمایت از یک کاندیدا یا اینکه در جلسات سخنرانی یا روحانی در دانشگاه شرکت کردن، اینها رو از جنس جنبش فعالیت‌های جنبشی نمیشه محسوب کرد و به هر حال الان کاملا محسوس هستش که سطح فعالیت‌های جنبشی در داخل دانشگاه‌های ایران به پایین‌ترین سطح خودش رسیده. این از بعد از سرکوب‌های گسترده جنبش سبز
یعنی پس از سال 89 شروع شده و همین چیز سیر نزولیش تشدید شده.
به نظر شما تنها دلیلش آقای افشاری، به نظر شما تنها دلیلش همین برخورد خشن حکومت هستش با حرکت‌های اجتماعی، یا دلایل دیگری هم فکر می‌کنید وجود داره؟
به نظر من خیره، فقط این دلیل مهمی هست، منتها تنها دلیل نیست. به نظر من ویژگی‌های نسلی دانشجویان جدید تفاوت پیدا کرده، اون نگاه آرمانگرایانه قبلی دیده نمیشه و همچنین بیشتر توجه به حوزه فردیشون دارن، یعنی شاید به نوعی شرایطی که در دنیای مدرن و کشورهای تثبیت شده هست اونا هم به نوعی در همون چارچوب رفتار میکنن، یا نوعی مناسبات دانش آموزی در داخل دانشگاه دیده میشه که افراد فقط میان سر کلاس درس و بعد هم ترک میکنن، توجه زیادی به مسئولیت های اجتماعی و سیاسی خودشون ندارن و یا از جهاتی هم مثلا محروم به صرفه نمیدونن که بخوان هزینه‌ای در این راستا پرداخت بکنن. و یک رویه‌ای هم که حکومت هم روش خیلی سرمایه گذاری کرده این هست که خب از قبل هم در دانشگاه ایران مطرح بوده که اساسا دانشگاه جایی هست برای فقط فعالیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی و دانشگاه نباید وارد فعالیت‌های سیاسی یا به اصطلاح برون دانشگاهی بشه و خودش باید محدود بکنه به مسائل صنفی و درون دانشگاهی. خب با توجه به صحبت‌هایی هم که اخیراً رهبری جمهوری اسلامی داشت و با دیدار با دانشگاهیان و سرمایه‌گذاری زیادی هم که در این زمینه انجام شده، به شکل طبیعی باعث شده که تغییرات ساختاری رو ما در دانشگاه شاهد باشیم و دیگه جنبش دانشجویی حداقل تا کنون مشابه رویه گذشتهش نباشه. البته این معلوم نیست که یک روند تثبیت شده باشه، ممکنه یک امر گذرا و
آقای افشاری، اتفاقا میخوایم در مورد همین در ادامه ازتون سوال بکنم، بریم چند تا از شنونده ها رو بگیریم و برگردیم که از اینجا به چه سمتی حرکت میکنه، از اینجایی که الان شما ترسیم میکنید فکر میکنید که آینده جنبش دانشجویی و افق پیش روش رو چطوری میتونید ببینید؟ اجازه بدید نظر چند تا از شنونده ها رو هم بشنویم و برگردیم باز هم تحلیل شما رو گوش کنیم. آقای داوود از ایران روی خط ارتباطی رادیو فرداست با 00420221122454 روی خط ما هستید. آقای داوود عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد جنبش دانشجویی، حرکت‌های مدنی در ایران امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما جغرافی. من فکر میکنم اگر دانشجو بخواد حرفی داشته باشه میتونه از طریق‌های مختلفی که داره اونها مشخص شده حرف و اعتراض یا مطلبی که دارن اعلام کنن. حالا زمانی که همچین اتفاقی رخ میده یک سری افراد سجو این جور مشاور اعتراض را به اختشاش میکشن، چون دانشگاه اینقدر درک و فهم و فرهنگ داره که نباید به صورت ناهنجار اعمالی نشون بده که خلاف شان یه دانشجو هستش. حالا من اینو عرض میکنم خدمت شما.
میشه همینجا یه توضیح بدین آقای داوود عزیز؟ اجازه بدید میشه همینجا توضیح بدین که این رفتار خلاف شأن دانشجو اینا دقیقا منظورتون اتفاقات 18 تیر 78 هست؟
بله، من میتونم مثلا این که مثلا بیام سنگ پرتاب کنن، لاستیک آتیش بزنن و ماشینا رو آتیش بزنن، همچنین دانشجو، من خودم دانشجو بودم، همین الانم با دانشجو ارتباط دارم. فکر نمی کنم این الان دوستان عزیز ما آقای افشاری میان به صورت میگن که آتش زیر خاکستر، اصلا این لفظ من قبول ندارم، چون همین الان خیلی از جنبش های دانشجویی فعالیت میکنن تو دانشگاه و توی مسائل مختلف، توی آقایان به مقامات مختلف حتی بیانیه میدن، حرفشون رو میزنن، اعلام میکنن، تریبون دارن، میتونن حرفشون رو بزنن. یعنی من فکر نمی کنم یه فعالیت دانشجویی نباید که حتما باید با اعتراض و حل شکنه با خودشون نشون بده، نه، خیلی از راه و مسیری بهش نشون دادن مشخص شده از این طریق میتونن حرف خودشون رو بزنن.
ممنونم از شما آقای داوود عزیز، متشکرم. آقای داوود نظر شما شنیدیم، ممنونم. اجازه بدید که بریم سراغ یکی دیگه از شنوندگان رادیو فردا، باز هم از ایران. آقای مرتضی روی خط ارتباطی ما هستن. یک بار دیگه شماره تلفن و راه تماس رو تکرار میکنم: 00420221122454 شماره تلفن ماست، 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک ما هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. مرتضی از ایران سلام میکنم به شما، ممنونم همراه مایید و نظر شما رو بشنویم در مورد حرکت‌های دانشجویی و مدنی در حال حاضر ایران در قیاس با سال‌های گذشته.
سلام می‌کنم به شما آقای بهراتی عزیز و مهمون برنامه‌تون آقای افشاری. من این بحث خب جمع شده دانشی هم دیشه خب بینندگان شما تو جرمشا خب خدمت بیش از 60 سال توی کشور ما داره، از زمانی که در اعتراض به سفر نیکسون به ایران شروع شد و تا الان ادامه داشته، توی مواقع مختلف خودش نشون داده، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، چه بالاخره اوجش با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بوده و تا به امروز رسیده. اما در باره واقعی من دوستان که چه بزنم شورش 18 تیر دلالی هم که برسن زیچ میکنم، دوستان آقای افشاری به عنوان فردی که اونجا حضور داشتن از عوامل
بفرمایید خواهش میکنم، حتما بفرمایید فقط خواهش میکنم مرتضی عزیز، فقط خواهش میکنم ازتون خیلی کوتاه بگید ما هم بعد جواب آقای افشاری بشنم.
بله بله، من دوست سوال داشتم از آقای افشاری به همش از شما. ببینید این یک اعتراض بود که در واکنش به یک خبر دروغ شروع شد. چرا این خبر دروغ پخش شد؟ با چه مقاصدی شروع شد؟ دومین سوالی که من از شما دارم اینه که آقای بغراتی بالاخره یه واقعی که 15 بیشتر ازش نگذشته، هم تصاویرش هست هم فیلماش هست هم همه چی موجوده. ببینید که اون دوره مگر 3 تا از سربازای نیروی انتظامی رو همین افراد به اصطلاح دانشجو توی کوی دانشگاه چند ساعت گیروگاه نگرفتن بدنشون؟ آیا اینا کار دانشجو بود؟ آیا اتوبوسایی که آتیش زده شد کار دانشجو؟ به نظر من اینجوری نیست کار. ببینید آقای افشاری خودشون توی اعترافاتی که داشتن از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، خب ایشون اعتراف کردن که از طریق عوامل خارجی این برنامه رو میگرفتن. اگر ایشون با یه دونه به قول شما که میگید اینا تحت فشار و شکنجه این اعترافات انجام میدن، خب اگه با یه چک خوردن و یه سیل خوردن ایشون از همه موادش برمیگرده، ایشون خب اینقدر بیخود میکنن که میان
آقای مرتضی عزیز خواهش میکنم بحثو اجازه بدید. آقای مرتضی عزیز بحثو شخصی نکنید، خواهش میکنم قطع کنید صدای مرتضی رو. دوست عزیز سام عزیز قطع کن صدای مرتضی رو. ما تا اونجایی که بحث شما در مورد جنبش دانشجویی و حرکت‌های اجتماعی و اینها هست صدای شما رو میشنویم، تا اینجا هم شنیدیم، ولی بحثو خواهش میکنم شخصی نکنید و سطح بحثو پایین نیارین. آقای افشاری من عذر میخوام که همچین حرفی زده شد روی آنتن، و فقط در مورد صحبت‌های دیگری که کردن اینا خبر دروغ و به هر حال 3 تا سربازی که گروگان گرفته شده، خواستن شما به عنوان کسی که حضور دارید حضور داشتید صحبت کنید.
خوبیه چون امسال این گروه‌های افراطی اصولگرا و نیروهای امنیتی خیلی مانور زیادی روی این دروغ پردازی ها دادن برای وارونه سازی و تحریف وقایع مربوط به 18 تیر. خدمت دوست بگم خیلی بحث فراتر از یک چک خوردن و اینها بوده، ولی این دوستان با همین چک خوردن هم بالا باید آزموده بشن، چون رهبران و بزرگانشون با خیلی کمتر از این موادهشون تغییر داده. بعد منتها بنده هرگز در همون حالا اعتراف اجباری تلویزیون نگفتم که در 18 تیر ما به اصطلاح واسطه و نیروهای خارجی بودیم، مطلقا چنین بحثی در همون حتی به اعتراف هم وجود نداشت. اما این مورد به اصطلاح خوبی هست که در ایشون مطرح کردن، این کاملا کذب هست. هیچ سربازی در کوی دانشگاه توسط دانشجویان به گروگان گرفته نشد، بلکه برخی از عناصر وابسته به سپاه که در پوشش لباس شخصی با سلاح‌های گرم و سرد به تجمع مسالمت آمیز دانشجویان و مردم در شب 19 تیر شب بود، قبل از 20 تیر حمله کرده بودن و میخواستن آنها رو مضروب بکنن، اینها رو گرفتن جمعیت، تحویل ما دادن و ما اینها رو سوال کردیم و از جیب‌های اینها هم کارت شناسایی که وابسته به سپاه و بسیج بود کشف شد و همچنین سلاح‌های سرد و گرم اینها. ما علارغم این که اینها مردم رو زده بودن و افراد خیلی عصبانی بودن که با اینها واکنش نمایان بکنن، ما جلوی این کار رو گرفتیم و این افراد رو تحویل نماینده وزارت کشور دادیم تا اونها رو مقامات مسئول تحویل بدن که متاسفانه ظرف کمتر از 24 ساعت این افراد آزاد شدن. بنابراین این مسئله. مسئله دیگه که گفته میشه، اولا خبر دروغ نبود و تا کنون هم خبر درست هست، منتها مسئله داره وارونه میشه. چه کسانی حمله کردن به کوی دانشجویان؟ این اعتراضات که آقای فرخ شفیعی سازماندهی کرد بی اقراق 10 مورد مشابه دیگرش هم در سال اول برای دوم خرداد بود. خود پلیس مثلا واسه کلانتری امیرآباد میومدن، آبادانشان به تفاهمی رسیده بودن و همه جمع میشدن میرفتن. تحریک گروه های فشار باعث شد که دانشان شعاره تونتری بدن و بعد هم اونا حمله کردن و اون فاجعه رو آفریدن. بنابراین آدرس غلط این مسئله نباید.
ممنونم از شما آقای افشاری عزیز. اجازه بدید باز هم بریم نظر شنونده ها رو بشنویم، برگردیم. صحبت زیاد هست در مورد حادثه کوی دانشگاه و البته بیشتر در مورد حرکت های مدنی سالهای اخیر در ایران میخوایم صحبت بکنیم. آقای قربانی از آلمان روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای قربانی عزیز، مدت زیادی هم پشت خط منتظر بودید، ممنونم همراه ما هستید. نظر شما رو بشنویم در مورد جنبش دانشجویی و حرکت‌های مدنی در حال حاضر ایران.
در حال حاضر، با درود به شما و شنوندهاتون، در حال حاضر که جالب نیست زیاد اونجور که باید میشد، چون رژیم ایران با دیدن اون قیام اول دانشجویی که به کوی دانشگاه معروف بود و قیام سال 88، قیام سراسری ملت ایران در سال 88 رو دید، دیگه اختناق رو به سرحد به حد اعلاش رسونده و الان زیاد جالب نمیتونه باشه.
جالب نمیتونه باشه؟ یعنی منظورتون اینه که فعال نیستش؟ منظورتون اینه؟
بله بله، فرمان دانشجویی که به اصطلاح یه تریشون رو گرفتن و که هنوز هم زندان هم بعضی هاشون هنوز هم زندان هم از جمله یا آقایی هم بود اسمش الان
حالا آقای قرار خواهش میکنم اسم نبرید، حالا از کسی شاید به هر حال نخوان که اسم کسی باشه.
مشهورم کلن در ایران مشهوره.
آقای قربانی شما فکر میکنید که در فکر میکنید که دلیل این که جنبش دانشجویی یا حرکت‌های مدنی سیر به اصطلاح نزولی داشتن به خاطر همین چیزی که به گفته شما و تحلیلگر برنامه آقای افشاری سرکوب از طرف جمهوری اسلامی هست به وقوع پیوسته، یا اتفاقات دیگری هم افتاده، دلایل دیگری هم موجوده؟
دلایل دیگه به نظرم شخصی من این حزب سبز ها، این گروه سبز ها، این به اصطلاح مبارزات ملت ایران شقه کرد. این گروه های سبز که از جمله موسوی و خاتمی و اینا رئیس گروه اساسی بودن و کروبی، اینا قیام آزادی خواهی ملت ایران رو شقه کردن. مثلا در سال 88 ملت پا شده بود که نظام رو تموم کنه و آزادی که لایقش بود رو به دست بیاره، ولی مثلا موسوی دیدش که داره نظام، کل نظام میره زیر سوال، یعنی داره نابود میشه،
مردم که در حمایت از همون میرحسین موسوی اومده بودن تو خیابون.
اون به اصطلاح یک بهانه بود، کل نظام نشانه بود دیگه، مشهور بود که
ممنون از
برای اینکه ملت تنها فرصتی که میتونستن داشته باشن و قیام سراسری بکنن همون موقع بود، وگرنه نمیتونست ملت تا اون اندازه به اصطلاح یه جا جمع میشه.
ممنونم از شما آقای.
بله، برای چیز، برای به اصطلاح قبولوندن ریاست جمهوری آقای موسوی، ولی هدف اصلی کلن چیز بود که خود مهندس موسوی گفتش که آقا جون خط قرمز ما نظام، از نظام نباید عبور بشه، و چون دید که نه همچین خبری نیست و میخواد که ملت ایران از نظام که سهل کمپلت چیز رو به اصطلاح بزنه کنار، که گفتش دعوت کرد به سکوت و اینجا بود که در عرض همون قیام ضربه خود شکست خود و الان هم که شقه شده، ما همین تو اینترنت هم میبینیم.
ممنونم از شما آقای قربانی عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454 از رادیو فردا دات کام آدرس ایمیل ما، در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آقای کوهسار از تهران روی خط ارتباطی ما هستن. آقای کوهسار عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که در برنامه ما شرکت میکنید این هفته و میخوام نظر شما رو بپرسم در مورد وضعیت حرکت های مدنی، جامعه مدنی که حالا بخشی از اون جنبش دانشجویی هست در حال حاضر ایران.
خسته نباشید، منم ممنونم که منو پذیرفتید تو برنامه‌تون که همیشه خوبه، همیشه متعادله. من اول جواب آقای قربانی رو بدم که گفت آقای موسوی و کروبی اومدن دو شقه کردن، ملت ایران میخواست نظام رو سرنگون کنه. من از این آقا میپرسم، شما قبل از اینکه موسوی و کروبی چرا نتونسته بودید حتی تو خارج از کشور که پایگاه دارید 2000 نفر آدم رو جمع کنید؟ من تو نیویورک بودم 92، آقا عکساشو دارم هنوز. آقایون یه اجتماعی رو بر آقای بلایتی هم اومد، یعنی آقای با بلایتی رفته بودیم، اجتماعی رو جمع کردم که اونجا دوربین منم شکست از پشت، من حال نمیدونم کسی دیگه این شاید اول داد داشتم از منتا اکسا سالم موند، حدود 10-15 نفر بودن و 20 نفر بودن، چند نفرشون هم خود اونجا یا بودن که احتمالا مثلا شنیده بودن تو ایران بد رفتاری اینا اومده بودن تو اینجا. ولی زمانی که امین آقای موسوی تو انتخابات شرکت کرد، دیدون تو خارج برای اولین بار یه اجتماع معتدل متمدنانه شکل گرفته بود، بس اینا نمیدن چیزی وجود نداشت قبل از اون که بیان اینا بخوان اون رو شکل بکنن به اون ترتیب که ایشونه دا همیشه آقایونی که حالا با گرایشات مختلف سیاسی.
آقای کوسه عزیز، نظر شما رو شما شنیدیم و در مورد این قضیه اگر اجازه بدید بپردازیم به موضوعی که امروز در موردش میخوایم صحبت بکنیم که وضعیت حرکت‌های مدنی جنبش دانشجویی در حال حاضر ایران و تفاوتش با یک دهه گذشته است. بفرمایید.
مهمترین تفاوتش با یک دهه، حالا شاید بیشتر، همون یه دهه پیش هم میشه گفت، چپ بودن جنبش های دانشجویی. حتما آقای افشاری هم میدونید جنبش های دانشجویی در ایران اصولا چپگرا بودن، حتی اونایی که سبقه مذهبی هم داشتن بازم گرایشات چپ داشتن. بعد تو سالهای اخیر بود که اونا تا حالا تحت تاثیر شرایطی که پیش اومد دیگه اون گرایدن بیشتر مطالبه محور شدن، مسائل عمومی جامعه رو بهش الان بیشتر هم به این طرف میرن. یعنی الان امیدوارم تو سالهای آینده این بیشتر بشه. من 10 سال پیش
خب حالا من یه سوالی ازتون آقای کوسر، من ازتون یه سوالی بکنم. منظورتون اینه که قبلا چپ بود بیشتر گرایش جنبش دانشجویی، بعد الان چپ نیستش و به این دلیل اون موقع چون چپ بود نمود بیشتری داشت، یا نمیدونم دقیقا من متوجه نشدم، میشه مقدار بیشتر توضیح بدین نظرتون؟
منظورم این بود که تفاوتو دارم که مثلا اون وقت نمود یه چیز دیگه است. اون موقع جنبش حالت سازمانی داشت، بیشتر سازمانی بود، یعنی حزب دانشجو به صورت یه تشکل حزبی عمل میکردن بیشتر. شما مثلا اینو قبول دارین، ولی الان فردا ممکنه یک مسئله اجتماعی پیش بیاد، اینا حرکتی رو انجام بدن، ولی الزاماً این نیست که بخوان به یک سمت خاص برن. یعنی من فکر میکنم اون چپ بودن یعنی یه جور ذهنیت چپ خیلی چجوری بگم شستشوی مغزی شاد بشه، اون ذهنیت دیگه خوشبختانه به دلیل همین شبکه های اجتماعی، رسانه ها اینا، دیگه اون شکل تفکر چپ رو در دانشگاه ما کمتر شده و امیدوارم کمتر هم بشه و به سوری مطالبات مردم رو روش پایفشار. همین فسادی که الان هست، دانشگاه چرا روی این زیاد پایفشاری نمی کنن تا مسببین این فساد به مجازات برسن، پولها برگشت داده بشه.
ممنونم از شما.
این چیزی که میتونه جنبش دانشجویی رو احیا کنه.
متشکرم از شما آقای کوهسار عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم که شمارش هست 00420221122454. شش اتراژیو فردا دات کام هم آدرس ایمیل ماست. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم، آقای سیامک از هلند رو، و برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای علی افشاری. آقای سیامک به شما سلام می‌کنم، ممنونم که همراه ما هستید و نظرتو تا اینجا حتما شنیدید، دنبال کردید، نظر شما رو بشنویم.
با ارادت و درود به شما و آقای افشاری. از به حضورتون، چند وقت پیش آقای خامنه‌ای توی سخنرانیشون میگفتن که دانشجویان حق ندارن در کارهای سیاست دخالت بکنن. خب خودش نشون دهنده اینه که فعال هستند دانشجویان، در حال فعالیت هستند و فعالیتشون رو حس کرده آقای خامنه‌ای که تنی صحبتی رو میکنه. دانشگاه مرکز اطلاع رسانی هستش در هر کشوری، مرکز فرهنگی هستش. چطور میتونن دانشجویان به اصطلاح اون کارهایی که دولت یا حکومت یک کشوری میبینه به انحراف داره میره یا خرابکاری هایی دارن میکنن یا ضد ملت دارن کار میکنن ببین و اعتراضی نکنن؟ اعتراض حق هر گروهیه، حق هر سازمانیه در ایران. من دو فاکتور میخوام اینجا در این سالهایی که توی ایران اتفاق افتاده بگم. یک فاکتور که خب همین اعتراضات دانشجویی بود که سرکوب شد زیر چکمه های نظامیان ایران، لگدمار شد. ولی یک فاکتور دیگه که دانشجویانی که وابسته به حکومت هستن در دانشگاه اسلامی گویا باشن، یا قدیما مثل این که به خط امام بودن، حالا اسمشون عوض شده، حمله کردن، سفارت انگلیس را گرفتن و اون فضاحت را به ما آوردن. خب اون اون اعتراض را میگن آمریکا، یا نمیدونم خارجی ها طراحی کردن، ولی اینا میگن خودجوش بوده. اون حمله‌ای که به سفارت انگلیس شد و میخواستن شبیه سازی بکنن با گرفتن سفارت آمریکا با اوایل انقلاب، اینا میگن خودجوش بوده و تمجید میکنن. ولی اون اعتراض دانشجو که مرکز پاکترین مرکز در هر کشور هست، شما میگن از خارج توطئه میشه و از این دست برنامه‌ها بر ضد خواسته های حکومت هستش.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم در برنامه شرکت کردی. در برنامه ساعت ششم رادیو فردا آقای افشاری نظرت رو شنیدیم، اگر کوتاه میخواید توضیح بدید که بفرمایید، اگر نه برسیم به اینجا که از اینجا فکر میکنید به چه سمتی حرکت میکنه، چه افقی پیش روی دانشگاه، فعالیت های سیاسی منبعث و برآمده از دانشگاه هست.
ببینید، در مورد این که گفته شد امروز تشکل وجود نداره، بحث درستی هستش، منتها این امر مطلوب دانشجویان نیست، بلکه هنوز هم خواسته های اصلی دانشجویان دولت روحانی این هستش که دوباره اجازه بدن تشکل های مستقل و منتقد داخل دانشگاه تشکیل بشن. این که دانشجویان چپ بودن، اگه چپ به معنی عام آرمان خواهی و همچنین عدالت طلبی تعبیر بکنیم، خب این حرف درست است، اما اگر به معنای اون نگاه خاص ایدئولوژی که گروه های معتقد به مکاتب مختلف کمونیست و یا مارکسیست در نظر بگیریم، اینها از در خیزش دوباره و احیای دوباره جنبش دانشجو یا دهه 70 شمسی به این طرف هیچگاه نقش مسلط در دانشگاه ها نداشتن و برعکس گرایش دموکراسی خواه بوده که تاکنون در محیط های دانشجویی حرف اول رو زده. اما اینکه از این مطلب فعالیت‌های جنبش دانشجو یا نهادهای مدنی در ایران چه خواهد شد، به نظر من پاسخ به این سوال برمیگرده که انتظار این گروه‌ها از دولت روحانی چه خواهد شد، چون نیروهای جامعه مدنی ایران که جنبش دانشجویی هم بخشی از اون هست، خب در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد بعد از سرکوب جنبش سبز یک دوره سختی رو گذروندن، ولی خب کماکان با مقاومت خودشون رو حفظ کردن. با تشکیل دولت روحانی که امر غیر منتظره‌ای بود، دوباره یک تو نگاه از بالا به پایین که به هر غیر جنبشی هست در این گروه ها شیوع پیدا کرده، که منتظر هستن باز دولت امکاناتی رو در خدمت اینها قرار بده که اینها بتونن حیاتشون رو ادامه بدن و دوباره خودشون رو رشد بدن، یا به عنوان یک دوره انتقالی بهش نگاه میکنن که بتونن اون سختی هایی که در اون دوران 8 سال گذشته تحمل کرده رو 9 سال گذشته تحمل کردن، اونها رو بتونن جبران بکنن، یک نوع فیزیوتراپی بکنن، این دست های یخ زده رو به هر حال دوباره گرم بکنن تا آماده بشن برای آینده. در سال اول، تقریبا سال اول عملکرد دولت روحانی، خب چنین انتظاری برآورده نشده. حال اگر این روند ادامه پیدا بکنه، خب دوباره نیروهای جامعه مدنی به سمت روکت‌های از پایین به بالا خواهند رفت. اما جنبش دانشجویی اگر این رفتاری که تاکنون حداقل در 3 سال گذشته شاهد بودیم ادامه پیدا بکنه، اون وقت دیگه میشه گفت که جریان دانشجویی ایران از فعالیت جنبشی خارج شده. اما و دیگه مثل سابق نیست، تغییر ماهوی داده، منتهی به معنای پایان کنش‌های اعتراضی در دانشگاه نخواهد بود. منتها این کنش‌های اعتراضی دیگه محدود خواهد بود به مسائل درون دانشگاه و همچنین یک نوع مطالبات عادی که در سطح اجتماعی و سیاسی وجود داره. و دیگه جنبش دانشجویی نیرویی نخواهد بود که سعی بکنه از طریق فعالیت‌های سازمان یافته بیرون دانشگاه به تغییرات بزرگ سیاسی دست پیدا بکنه و یا اینکه زبان گویای خواسته های مردم و نیروهای تحول خواه باشه.
ممنون از شما آقای افشاری عزیز، اجازه بدید یکی دو تا از شنونده های دیگر رو هم روی خط بیاریم در این دقایق پایانی و در پایان برنامه هم جمع‌بندی شما رو از کل بحث امروز بشنویم. حسین از دانمارک رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم. سلام می‌کنم به شما آقای حسین عزیز، ممنونم همراه ما هستید و نظر شما رو بشنویم کوتاه در مورد بحث امروز، خواهش می‌کنم.
عرض کنم که با عرض سلام خدمت شما همیهنان و مهمان گرامی، من به عنوان یک نابینا آینده رو از اول هم روشن می‌دونستم، از همون متن 57 و بعدم تظاهرات به این شکل 18 تیر و سال 88 و اینها، من از همون اول می‌دونستم به هر حال اینا بردی نخواهند داشت، ولی خب صدای ما به جایی نمی‌رسید. به هر حال حالا قسمت بود که از روی موانع و مشکلات رسی ما به دانمارک برسیم. به هر حال
ممنونم از شما، متشکرم آقای حسین عزیز، ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید و اجازه بدید که خیلی کوتاه هم نظر آرمان رو از ایران بپرسیم، آخرین شنونده‌ای که روی خط میاریم در برنامه امروز. آقای آرمان عزیز خیلی کوتاه خواهش میکنم نظرتون رو بفرمایید.
با
درود خدمت شما و همه شنوندگان. من خواستم به این موضوع یه منظر دیگه بپردازم. ببینید در زمان هجرتی صدا و سیما نقش بسیار زیادی در فرایند و تئوری اقلیم‌سازی جنبش دانشجو داشت، به این معنا که باشگاه خبرنگاران جوان محلی بود برای حضور نیروهای اطلاعاتی و فیلمبرداری عکسبرداری از بسیاری از مبارزین و دانشجویان انقلابی تا بتونن اونا به نوعی زوم بکنن و اونها رو نسبت به شناسایی و دستگیریشون داشته باشن. همین زمان و مبارزی با این طراحی خبرگزاری فارس رو داشتن، مبارزی با خنی به نوعی فعال کردن معاونتی به نام معاونت تحلیل و بررسی سازمان بسیج دانشجویی رو فراهم کردن. به زبان دیگر من میخوام به این نکته اشاره بکنم که اینها تئوری داشتن تحت عنوان تئوری مغزافزاری. تئوری که اینا میگفتن در اتاق فکرشون تئوری بود مبنی بر اینکه جنبش دانشجویی عقیم بشه و در مرحله اول تبدیل به جریان دانشجویی بشه، یعنی از اون هویت اولیه خودش سلب بشه، بعد جریان دانشجویی رو به نوعی تبدیل به دو طیف تحکیم اقلیت و اکثریت کردن. من دقیقا یادم هستش که در اون زمان طیف علامه، طیف شیراز که صدرشون به نام فردی به نام آقای علمشون بود، به نوعی در حوزه های خبرگزاری و فارس در باشگاه خبرنگاران حضور داشت تا به نوعی بتونه نسبت به عظیم‌سازی این جنبش دانشجویی فعالیت بکنه. همون بحثی که جنبش جنگ نرمی رو که مطرح میکنه رهبر ایران به همین ترتیب، یعنی من میخوام بگم از منظر خبری شستشوی مغزی بمباران خبری به سمت عظیم‌سازی جنبش دانشجویی حرکت کرده. من متاسفانه جنبش دانشجویی از این سلاح به خودی استفاده نکرده. نسبت به بحث خبرگیری، خبررسانی و اطلاع رسانی فقط سیاسی.
متشکرم از شما آقای آرمان عزیز، ممنونم. متاسفم که وقت بیشتری نداریم برای اینکه صحبت شما رو بیشتر بشنویم. آقای افشاری عزیز، نظر آرمان رو شنیدیم، در انتها جنبندیتون رو میخوایم بشنویم و اگر صحبتی دارید در مورد حرفی که آرمان زد.
بعد از زمین اطلاع رسانی جنبش دانشجویی فعال بود، شاید اولین جریان اطلاع رسانی از داخل انجمن اسلامی فوتگین اطلاع رسانی مجازی آنلاین یا وبسایت قبل از اینکه اساساً خبرگزاری خاص شکل بگیره، اینها در این زمینه فعالیت رو شروع کردن. اما من اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، به حال اون چیزی که امروز ما می‌بینیم جنبش دانشجویی فعلی تفاوت زیادی با جنبش دانشجویی حداقل در 18 تیر 1378 کرده. روند فعالیت‌ها نزولی و در رکود هست، منتها هنوز معلوم نیست به شکل قطعی که این روند ادامه پیدا خواهد کرد، ممکنه یک امر گذرا و مقطعی باشه. اما
آقای افشاری برزید، من همینجا یه سوال خیلی کوتاه ازتون بپرسم. جنبش دانشجویی نقش محوری داشته در سال‌های گذشته، منظور دهه‌های گذشته است، در مجموع توی شکل دهی به کلیت حرکات جامعه مدنی و سیاسی، اعتراضات مدنی و سیاسی جامعه در ایران که آخرین نمودش در سال 88 دیده شد، یکی از به هر حال نهادهای مدنی بود، حرکت‌های مدنی بود که نقش محوری داشت. فکر می‌کنید با این تغییر ماهیتی که شما دارید تعریف می‌کنید ازش، یه همچین پتانسیلی همچنان داشته باشه در آینده؟
من دقیقاً تو نه، به نظر من نخواهد داشت. یعنی این وزن اجتماعی و مرجعیت اجتماعی و سیاسی که تا الان جنبش دانشجویی داشته، تا محصول فعالیت‌های جنبشی اون بوده و خصلت سیاسیش، وقتی این کم رنگ بشه خب دیگه اون جایگاه اجتماعیش رو از دست میده، منتها میشه تبدیل میشه به متغیر در کنار دیگر متغیرها. یعنی تا کنون حالا در آنچه که ما جامعه مدنی ایرانی بگیم، در نیروهای سیاسی تحول خواه بگیم، که البته این خصلت هم برای دوره گذار و ماقبل دموکراسی هست، به محض اینکه یک دموکراسی در ایران ایجاد بشه، نظام حزبی وجود بیاد، دیگه اساسا جایی برای فعالیت‌های سیاسی جنبشی دانشجویی باقی نمیمونه. اون وقتی که دانشگاه ها مثل دیگر اقشار جامعه حتی اکثر شاخه احزاب های مختلف یا هوادارانشون داخل دانشگاه تشکیل میدن. اما در شرایط خاص جامعه ایران که ما هنوز در دوره گذار هستیم، دوره ماقبل دموکراسی هستیم، هست که نیاز به فعالیت های جنبشی دانشجویان وجود داره. اگر ما این روند کنونی ادامه پیدا بکنه، اون وقت دیگه وزن اجتماعی و سیاسی جنبش دانشجویی متفاوت خواهد شد. اما من در پایان تمایل دارم این رو تاکید بکنم که 15 سالگرد 18 تیر یک به هر حال یادآوری دوباره هست برای جنبش دانشجویی که آیا به سنت پیشین خودش باز میگرده و یا اینکه به سمت یک تغییر ماهوی خواهد رفت. به هر حال پیام 18 تیر این هستش که کماکان شرایط خاص سیاسی و اجتماعی ایران نیاز داره که جنبش دانشجویی آن هویت پیشین خودش رو ادامه بده.
ممنون از شما آقای علی افشاری، از رهبران دانشجویی در 18 تیر ماه 78 و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن دی سی آمریکا. متشکرم از شمایی که ما رو همراهی کردید. از سام آزاد و سید در اتاق فرمان تشکر میکنم. نیوشا بغلاتی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه ساعت ششم. براتون عصر و شب جمعه بسیار خوشی آرزو میکنم.